بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. در این شرط عاشر که عرو فرمودن، در اینجا عرض کردیم که چند تا بحث وجود داره. چون ایشان اینطوری فرمودن که العاشر ان لا یکون رأس المال به مقدار یعجز العامل عن تجارت به ما اشتراط المباشره من دون الاستعانه بالغیر او کان عاجزن حتی مال استعانه بالغیر و الا فلا یسه لاشتراط کون العامل قادرن علی العمل کما ان الامر کذالک فعل اجارت للعمل فا انه ازا کان عاجزن تکونو باطلتن و هین ازن فیکونو تمام الرب للمالک و العامل اجرتو عمله مع جهله بالبطلان و یکون زامنن لتلف المال الا ما علم المال که بالحال الى آخره. که عرض کردیم که در اینجا چند تا بحث وجود داره. بحث اول این است که آیا شرط است در مضاربه مالی که مالک در اختیار عامل میذاره برای اتجار، شرط است به این که قدرت داشته باشه اون عامل برای تجارت فی کل جزء من المال، که اگر در یک جزئی از اجزای اون از تجارت عاجزه در کلم باطل میشه. آیا اینجور شرطه یا نه خیر، اگر قدرت داشته باشه بر تجارت در مقداری از اون پول نسبت به اون مقدار که قدرت داره صحیحه، نسبت به اون مقدار که قدرت نداره باطله. آیا عقد واحد تبعض پیدا میکنه که نسبت به مقدار من که شرط موجود صحیح باشه، نسبت به مقدار من که شرط موجود نیست باطل باشه، تبعض بردار هست یا نه خیر، چون عقد بر کل واقع شده؟ اگر به کل جزء من الکل قدرت داره صحیحه و الا باطله، کدامشه؟ استفاده من کلام صاحب عروه که ایشان میگن که اگر قدرت نداشته باشه به یک جزی از اجزا به 99% از اون رأس المال قدرت داره تجارت بکنه، ولی به 1% اگر قدرت نداره نسبت به کل باطله. ایشان میخوان میگن عقد واحد تبعض بردار نیست تا نسبت به اون چی که مقدور است صحیح باشه، نسبت به اون چی که مقدور نیست باطل باشه. با استفاده من کلام ایشان که ایشان فرض کردن جایی را که اینطور نیست که قدرت به هیچی نداشته باشه، به شیء منه قدرت نداشته باشه، نه، قدرت بر بعض نداره. حالا که قدرت بر بعض نداره چی نسبت به کل باطله؟ بس ایشان شرط میدانن در صحت عقد مضاربه که نسبت به کل جزء من المال قدرت داشته باشه به اینکه تجارت بکنه، که اگر در یک جزء از اجزا قدرت نداشته باشه نسبت به کل باطل میشه. ایشان اینطور فرمودن، اینطور استفاده میشه از کلامشان. حالا خودش این بحثی است، بنابراین بحث اول این است که آیا شرط هست در این در صحت عقد که نسبت به کل جزء این قدرت داشته باشه، عجز از یک جزء موجب بطلان کل، یا نه خیر، شرط نیست به کل جزء این قدرت داشته باشه. اگر به مقداری قدرت داره نسبت به اون صحیحه، به مقدار نداره نسبت به اون چی میشه؟ باطل میشه. و وقت دوم اگر باشه تبعض بردار میشه. قدرت شرطه؟ فرق نمیکنه. خیلی فرق نداره. قدرت شرط. خب برطرف شد تجدد، یعنی بعدن بحث میکنه، تجدد را بعدن بحث میکنه. فرق این نداره به این که ما بگیم قدرت شرط یا عجزمانه، فرقی نداره خیلی در بحث. بله. خب بنابراین امر اول اینه، چون گفتم در این مسئله بحث‌های متعددی هست که عرض کردم بعضی برادران محترم هم اگه همشون وقت داشته باشن بنویسن، حالا اگر نوشته باشن بعدا مرمت کنیم ببینیم چطور نوشتید. بس این بحث اول اینه. و فعل مسئله مباحثه الاول ان المستفاد مما ذکره فی ضمن شرط العاشر ان العجز عن الاتجار بكل المال یوجب بطلان عقد المضاربه و ان کان قادرا على الاتجار ببعضه. استفاد من کلام ایشان که عجز از اتجار بكل المال موجب بطلان عقد مضاربه است، هر چند قادر بر اتجار ببعضش باشه. ایشان شرط میدانن که قدرت بر کل جزء جزء من، که اگر عجز داشته باشه از یک جزء از اجزا نسبت به کل چه باطله. استفاده میکنمش ایشان اینطور میخوام بگن. خب این بحثی است. بنابراین آیا عقد واحدی که واقع میشه بر اشیاء متعدد، اشیایی که متعددن ولی یک وحدت اعتباری دارن، به یک لحاظی اینها وحدت پیدا کردن، در مانعنفی وحدتشون از جهت تحت عقد واحد جمع شدن، این یک وحدت اعتباری است. آیا اشیای متعدد که متعلق عقد قرار میگیرن و دارای وحدت اعتباری هستن، آیا صحت و بطلان تبعض بردار هست؟ که نسبت بعض اجزا اگر شرط موجود صحیح باشه نسبت بعضش باطل باشه، یا تبعض بردار نسبت به کل باطل باشه. من استفاده که شما میگه نسبت به کل باطله. ان المستفاد ما و فی المسلطه مباحث، و ما بحث بحث جدا جدا کردیم که تا معلوم بشه بحث اول اینه. الاول ما پس اول ان المستفاد ما ذکره فی ضمن شرط العاشر ان العجز عن الاتجار بكل المال یوجب بطلان عقد المضاربه و ان کان قادرا علی الاتجار بعضه ولکن تحقیق خلافه. این مسئله را فقهای ما در بحث بی دارن، یکی لو با اما یملک و ما لا یملک. اگر یک شخصی بفروشه چیزی را که مالک است با ما لا یملک فی عقد واحد، مثلا کتابی دارید مال شماست، یک کتابی هم مال عمره، مال زیده، دوتاشو در عقد واحد بفروشید. یا لو با اما یملک ما اما لا یملک فی عقد واحد، بفروشه مثلا شات را با خنزیر فی عقد واحد، عبد را با حر فی عقد واحد، خل را با خمر در عقد واحد. مثلا آیا در این طور جاها عقد به کلی باطله، یا اینکه نسبت به اون چی که فاقد شرط صحت است باطل باشه نسبت به اون که واجد شرط صحت است صحیح باشه؟ این مسئله اونجا معنونه. من نوع فقهای ما قائلن به اینکه در اینجا عقد نسبت به اون چی که واجد شرط صحت صحیحه، نسبت به اون که فاقد شرط صحت است باطل میشه. بلکه صاحب جواهر در جلد 22 که عرض میکنم در بحث بی در تجارت که مسئله را عنوان کرده، هر دو مسئله را که لو با ما یملک و ما لا یملک معن فی عقد واحد، یا لو با ما یملک و ما لا یملک معن را فی عقد واحد، چون ادعای خلاف بلکه اجماع میکنن بر این که نسبت به اون ما در مسئله اول نسبت به ما یملک صحیحه، نسبت ما لا یملک فضولی میشه، احتیاج به اجازه مالک داره. در مسئله دوم نسبت به ما یملک صحیحه که قابل تملک هست، مثل شات، مثل عبد. اما نسبت ما لا یملک مثل حر را با عبد روخته بود یا شات را با خنزیر، نسبت ما لا یملک باطله. علاوه از ادعای عدم الخلاف و الاجماع میگن عموم ادله، ادله مثل اوفو بالعقود آیه اول از سوره مائده، آیه تجارت انتراز آیه 29 از سوره نساء، اطلاقات عدل اقتضا میکنه نسبت به اون چی که واجد شرط صحت است صحیح باشه، نسبت به اون چی فاقد شرط صحت است باطل باشه. و رمز این مطلب این است که در نظر اهل عرف ینحل العقد الواحد الى عقود متعددتن، عقد واحد به عقود متعدد منحل میشه. و هرچند که یک عقد است، یک بیعت است، یک قبل است، ولی چون این عقد واحد گفتیم بر اشیای متعدد تعلق پیدا کرده که این اشیای متعدد وحدت اعتباری پیدا کردن تحت عقد واحد مندرج شدن، اینجا از نظر اهل عرف این ینحل به معاملتین، به عقدین، نسبت به شات صحیحه، نسبت به خنزیر باطله، نسبت به اب صحیحه، نسبت به حر باطله، نسبت به مال خودش صحیحه، نسبت به مال امر موش فضولی و یحتاج الى اجازه و اینطور چیزا. بله، این بحث اول ماست. حالا ببینید، حالا گوش کنید. ارسلامی که ولکن تحقیق علام ذکره الفقها ان العقد فی مثله یتبعز و یقتضی الصحه، من ان العقد فی مثله یتبعز و یقتضی الصحه بالنسبه للمقدور والبطلان بالنسبه لغیر المقدور، ولکن تحقیق علام ذکره الفقها خلافه. و قد ذکر الفقها ذلک فی بیع ما یملک و ما لا یملک معا فی عقد واحد، که بیع زید کتابه مع کتاب امر فی عقد واحد، این یملک با مالا یملک در عقد واحد فروخته. و کذا فی بیع مالا فی بیع ما یملک و مالا یملک مع فی عقد واحد، که بیع العبد مع الحر و الشات مع الخنزیر و الخل مع الخمر. و فی الجواهر جلد 22 صفحه 309 تا 319، در حقیقت در حدود 10 صفحه صاحب جواهر در این دو فر با زیادش بحث کرده. در اولی به ما یملک و ما لا یملک، نسبت به ما یملک گفته صحیح طبعا لشرایع، نسبت به ما لا یملک میشه فضولی. ای گفت عقد فضولی من رأسن باطل باطل میشه. گفت این یحتاج الى اجازه، با اجازه درست میشه، یحتاج به اجازه است و با اجازه درست میشه. این بیع ما یملک و ما لا یملک. اما در بیع ما یملک و ما لا یملک، ما یملک نیستی که قابل تملک است کل عبد، ما لا یملک مثل هور که قابل تملک نیست. بیع شات و خنزیر که شات ما یملک قابل تملک، خنزیر قابل تملک نیست. یا بیع مثلا خل و خمر اینها. خلاصه در جلد 22 از صفحه 309 تا 319 قد ذکر عدم الخلاف فالتبعاز ولی اجماع علی و سلل له به اطلاق الادله عمومها. ایشان قائلشان به تبعاز گفتن نسبت به آنچه که واجد شرایط صحت عقد صحیحه، نسبت به آنچه که فاقد شرایط صحت باطل میشه. تمسک کرده علاوه بر اجماع به اطلاق ادله، شاید همون مدرک اجماع اطلاق ادله است. اوفو بالعقود آیه 1 از سوره مائده، الا ان تکون تجارتا عن تراض آیه 29 از سوره نساء، از سالمین عن المعارض. گفت اطلاق ادله و عمومش که از معارض هم سالما اقتضا میکنن که نسبت به اون چی که واجد شرایط صحت صحیح باشه، نسبت فاقد باطل باشه. خصوصا بعد ملاحظت ما یسرون النص و الفتوا، ایشان میگن صاحب جوار، حالا این حرف ایشان، من کون الاسباب شرعیه کل عقلیه تا اصطر و فلقابل دون غیره. گفته اسباب شرعیه مثل اسباب عقلیه، چنان که اسباب عقلیه مثلا آتیش میخواد چیزی گذاشتیم جلوش که بسوزانه، مثلا اون هیزم که خشک اون را میسوزانه، اما اون که تر هست نمیسوزانه، و اینکه یک آتش است و اونم مثلا یک هیزم، یک مجموعه است از هیزم. چون که اسباب شرعیه تا اصرف القابل دون الغیر قابل، اسباب عقلیه میگه اینطوره، مثل بی مثلا اجاره و اینا، تا اصرف القابل اون که جامعه شرایط صحت است تا اصرف یکونه صحیحن، و اون که فاقد شرایط صحت است لا تا اصرف یکونه باطلن. من خوستن میگه در اسباب شرعیه مثل اسباب عقلیه است، تا اصرف القابل دون غیره. و خبر سفار، اونجا استدلال کرده به خبر سفار. خبر سفار خبری است که هم صاحب جواهر ذکر در وسائلم در جلد 12 باب دوم از ابواب عقد بیع صفحه 252، جلد 12 باب 2 از ابواب عقد بیع صفحه 252 خبری است که خبر سفار، سندش مکن صحیحه، قد رواه المشایخ الثلاثه، هم کلینی هم صدوق و هم شیخ طوسی. صاحب وسائل از شیخ طوسی از تهذیب نقل کرده، بعد گفته و رواه الصدوق و رواه الکلینی. سنت سید چون محمد بن حسن طوسی به اسناده عن محمد ابن الحسن صفار، شیخ طوسی که طبقه 12 به اسنادی که داره از محمد حسن صفار که از طبقه 8 و از اساتید کلینی صفار، ولی اسناد شیخ طوسی به صفار صحیحه، از این جهت سند میشه صحیح. البته خبر را من همش ذکر نکردم، اون اندازه که مورد استشهاد ماست ذکر کردم. انه کتب الى ابی محمد الحسن ابن علی بن العسکری علیه السلام، صفار نامه نوشته به ابی محمد عسکری. خب نامه نوشته به خاطر حضرت عسکری علیه السلام، حضرت هادی و عسکری، از حضرت هادی به بعد نوعاً توقیعات دسترس نبود که برنه و پرسن، نامه میفرستادن به یک وسائل جواب میگرفته. اینه نوشته به حضرت، فی رجل له قطاع ارزین، یک شخصی قطعاتی داره از زمین، فقال للشهود اشهد انی قد بعت فلانا یعنی المشتری جمیع القریه، این جمیع قریه را فروخته، و انما له بعض هذه القریه، و حال اینکه این مالک همه قریه نبوده، با اما یملک ما اما لا یملک. فوقع علیه السلام، حضرت جواب داده، فوقع علیه السلام لا یجوز بیع مالی سیملک و قبط وجب الشرا من البایه علا ما یملک. حضرت جواب دادن که نسبت به اون که مالک نیست معامله باطل، نسبت به اون که مالک هست معامله صحیحه. استفاده از حدیث تمام تبعاز که اگر چند چیز در عقد واحد قرار بگیرن، نسبت به اون چه واجد شرایط صحت است صحیح خواهد بود، نسبت به اون چه واجد شرایط نیست باطل خواهد بود. فقال علیه السلام لا یجوز بیع مال سیملک و قد وجب الشرا من البای علی ما یملک. خب بنابراین مثل این که اطلاقات ادله عموم ادله خبر صفار اجماع فعل بین اقتضا میکنه که عقد تبعض پذیر باشه، همینطور که عرض کردیم. علی استاد شیخ استاد کلینی، استاد کلینی گفتم من، بله کلینی گفتم، کلینی گفتم، بله صفار از اساتید کلینی است، کلینی طبقه 9 صفار طبقه 8. خب قال فی الجواهر، در جواهر در اینجا گفته فما عن الاردبیلی، فقط اردبیلی قائل است که عقد واحد تبعض پذیر نیست، اگر نسبت به کل جزء جزء شرایط صحت جمع عقد صحیحه، نسبت به کل جزء این جزء این شرایط صحت جمع نیست عقد من رسه باطله. سوال جواهر میگه فما عن الاردبیلی من احتمال بطلان العقد رأسا واضح الفساد بلکه انه اجتهاد فی مقابلت نص، میگه حرف اردبیل اجتهاد در مقابل نص، ولم نعرف الاحد من اصحابنا، میگه کسی از اصحابا نگفتن که عقد واحد تبعض بردار نیست، نه هم ولی شافعی که ما کلام جواهر همین اندازه ذکر کردیم. و بل جمله فقط استدلال علیه، استدلال کردن بر این که اگر چند چیز در عقد واحد قرار بگیره، نسبت به اون اندازه که واجد شرایط صحیحه زد فاقد باطله، استدل علیه به ان العقد الواحد ینحل الى عقود متعددت فی نظر العرف والعقلا، این اینطور است، عرف اینطور تلقی میکنه، اینطور میفهمه، والبطلان فی شطر من لاجل عدم اجتماع شرائط المتعاقدین او شرائط الاوزین لا یوجد البطلان فی شطر الاخر من، بطلان در شطری از اون عقد لأجل عدم اجتماع شرایط متعاقدین، مثلا در اون بای ما یملک و ما لا یملک شرایط متعاقدین نیست، برای اینکه ما لا یملک شرایط نیست که باید اون فروشنده مالک باشه، مالک نیست، مال غیر این فروشه دیگه. اما در دومی که ما یملک با ما لا یملک شرایط عوضین جمع نیست، برای خاطر شات را با خنزیر فروخته، عبد را با حر فروخته، خلد را با خم فروخته، یکی شرایط عوضین است که اون بایست اون عوضین هر دو قابل تملک باشن. خب والبطلان فی شطر من لاجل عدم اجتماع شرایط المتعاقدین او شرایط الاوزین لا یجوز البطلان، لا یجوز البطلان فی شطر الاخر من. بله فقط یک جور استثناء میکنه، نه اذا کان للمجموع من حیث المجموع خصوصیتون، بله گاهی هست که اون مجموع به وصف المجموع خصوصیتی داره، یعنی اون خصوصیت ملحوظه در نظر عقلا است، مثل دو لنگه کفش مثلا با هم، دو لنگه در با هم، خب اینجا طورس اون خصوصیت اجتماع دخالت داره. اینجا اگر یکی شمال غیر دراد، اون یکی هم ظاهراً باطل باشه. مثلا اجاره کردن یه نفر اجیر شده است به اینکه این لشکر را که مثلا 10,000 نفرن منتقل کنه از اینجا به فلان جا، این قدرت داره 5,000 ببره. این درست نیست، برای خاطر این لشکر 10,000 باشه خود خصوصیت داره، ممکنه غلبه پیدا کنه ولی 5,000 شما که شکست بخوره. گاهی هست که اون اجتماع یه خصوصیتی داره که اون ملحوظ است در نظر اون کشی الواحد. در این صورت ما میگفتیم که عقد واحد متبعض در کجا؟ در اونجا که قابل تبعض باشه، یعنی اون متعلق عقد در نظر عرف دو چیز چه چیز باشه. اما گاهی متعلق عقد چیه؟ یک چیزه. بله اونجا این ما قائل نیست، اون رو استثنا میکنیم. نه، اذا کان للمجموع وصف المجموع خصوصیت ملحوظه فی نظر عرف العقلا. بنده این که میخوانم برای خاطر این است که خب هم درست روشن‌تر بشه و هم شما برادر محترم نوشتن درس رو هم یاد بگیرید. البته نمیخوام ارسم اینجا بنویسید، چون اگر اینجا بنویسین حواستان میره به اون نوشته و به ممکنه مطلب درست به دست نیاد. اما گوش کنید، یار رؤوس مطالب بنویسید اشکال نداره، اما گوش کنید بعدن بنویسید. ما باید سعی کنیم قلم عربی ما هم مثل قلم فارسی خلاصه درست بشه، دارای قلم و نویسندگی و قدرت قلم باشه. نعم، اذا کان للمجموع به وصف المجموع خصوصیت ملحوظتون فی نظر عرف و العقلا، اگر اینجور باشه، یکون العجز فی البعض موجبا للبطلان بالنسبه للکل. در این طور جاها عجز نسبت به بعض موجب بطلان نسبت به کل. حیث ان العقد حين اذن قد تغلا شيء واحد، در اینجا عقد بر یک شیء واقع شده. اون که ما میگفتیم نسبت به بعض صحیحه، نسبت به بعض دیگه باطل، در نظر عرف متعدد بود متعلق عقد، وقت نسبت به اون چی که واجد شرایط بود صحیح میشد، نسبت فاقد باطل میشد. اما اینجا که اون مجموع من حیث المجموع خصوصیت داره که اون ملحوظ است در نظر عقلا، اینجا متعلق عقد شیء واحده و شیء واحد لا تبعض فی، قول تبعض نیست. حیث ان العقد حین اذن قد وقع على شیء واحد لا تبعض فی، در اینجا اگر قدرت بر بعض نباشه عقد به کل باطل میشه. خب حالا باز دوستا حرف هست که اونام عرض کنم مطلب روشن‌تر میشه. و ما یقال من ان البطلان فی البعض یوجب الجهاله فی المقدار الصحیح. کسی ممکنه اینجا بگه خب شما میگید آمده شات را با خنزیر فروخته، میگید نسبت به شات صحیح نسبت به خنزیر باطله، یا ما یملک با ما لا یملک. اون وقت در اینجا شما میگید عقل نسبت به اون چه که جامع شرایط هست صحیحه، و حالا آنکه این موجب جهل میشه به مقدار سمن، چون با شات با خنزیر مثلا فرض کنید که 10,000 تومان، خب ما نمیدونیم که شات که نسبت به اون عقل صحیحه قیمتش چقدر، نمیدونیم این العقد چقدر خواهد شد. بس اینطور جاها که جمع کرده ما یملک با ما لا یملک، یا با ما یملک با ما لا یملک، این یوجب الجهل به مقدار عوض، و همین جهل موجب بطلان میشه. اینو باید جواب بدیم. بله. و ما یقال من ان البطلان فی البعض یوجب الجهاله فی المقدار الصحیح، اینو باید جواب بدیم. فل جواب ان هذا المقدار من الجهل لا دلیل علی کونه مضرن، این مقدار از جهل را دلیل نداریم که مضر باشه بعد امکان حصول علم به تقصید. بعد از این میکنه خب بعد از عقد ما تقصید کنیم که ببینیم چقدر از این پول در مقدار شات در مقابل شات و چقدر در مقابل خنزیره میتونیم به دست بیاریم. همین اندازه کافیست که عقد نسبت به شات صحیح باشه. همین اندازه میکنه است که بعد از عقد ما قیمت کنیم به دست بیاریم چقدر از این سمن در مقابل شات چقدر در مقابل خنزیره، همین باعث میشه بیان که عقد نسبت به شات صحیح باشه. این اندازه از معرفت کافیست در صحت، لازم نیست که این العقد بدانیم چه مقدار در مقابل شات افتاده، این لازم نیست. بله حالا اون بحث دیگه، اونم عرض کنم، اون بحث دیگه است. لا دلیل علی کونه مضرن بعد امکان حصول علم به تقصید، من الموجب للبطلان علی ما قدمنه و القرد من الخطر للجهاله. قبلا هم داشتیم به این که اون چی که موجب بطلان است جهالت نیست، قرار معنی چیه؟ یعنی خطر بود. به معنی جهالت ما دلیل نداشتیم برای این که مطلقا موجب بطلان باشه. بله من الموجب للبطن الان ما قدمنا من الموجب للبطن الان ما قدمنا هو القرار من الخطر للجهاله و هو منفیان فی مثل مقام. در مانن فی قرار من خطر وجود نداره، چون بعدا قیمت کنن و معلوم میشه دیگه. خب نعم یسوت للمالک خیار تبعوض صفقه ازا کان جاهلن بعض العامل که مقام مفروض. بله، در هر کجایی که این طور باشه که عقل نسد بعضن صحیح مخابش نسد بعضن باطل، برای اون مالک خیار تبعوض صفقه به وجود میاد ازا کان جاهلن. نعم یسوت للمالک خیار تبعوض صفقه ازا کان جاهلن بعض العامل که مقام مفروض، که جاهل بوده. اینه بعد شکی نداره. حالا در مبانی عروه اینجا بحثی هست اینه که اون تا چه حدی، و فی مبانی عروه صفحه 30 تا 31، در مبانی عروه آمده در این بحث قسمت کرده مقدار مقدور را به کونه متمیزن و به کونه غیر متمیزن. گفته آقا اون مقدار مقدور دو جور میشه باشه، چون فرض این است که یه مقداری از اون مال که میخواد عامل با اون مضاربه کنه مقدور است معامله کردن، یه مقدار دیگه از مالم از معامله با اون چی عاجزه دیگه. خب اون مقدار مقدور رو قسمت کرده الا کونه متمیزن غیره و غیر متمیزن. مثلا فرض که داره مثال میزنیم، فرض کنید به این که این آمده 50 دینار و 50 درهم رأس المال گرفته که با این تجارت کنه، نسبت به اون که دینار از قدرت داره، نسبت درهمش قدرت نداره که متمیز است واقعا مقدور از غیر مقدوری و این طوریه. بعد یه نه خیر متمیز نیست، 100,000 تومان گرفته، اما معلوم نیست که 100,000 تومان معلوم است یه مقدارش قدرت نداره، یه مقدارش قدرت داره، اما چه مقدار قدرت داره چه مقدار قدرت داره متمیز نیست. این دو جور کرده ایشان. گفته داران اولی که متمیز باشه مقدور از غیر مقدور، اونجا گفته لا شک به این که صحیحه، نسبت مقدور صحیحه، نسبت غیر مقدور باطله. برای اینکه معامله واحده تنحل الی معاملتین، نسبت به اون که واجد شرایط صحیحه، نسبت به اون که باطله. اونه گفته لا ریب در این که صحیح. اما اونجا که مقدور نباشه چطور؟ اونجا که مقدور نباشه گفته است که در مضاربه صحیح است، در اجاره و اینا باطله. بله؟ متمیز نباشه دیگه، دوباره متمیز نباشه. نه، مقدار مقدور از غیر مقدوری وقت متمیز یا متمیز نیستن، مقدار مقدور از غیر مقدوری وقت متمیزن. گفتیم درهم است و دینار، نسبت به دینار چیه؟ قدرت داره، نسبت به درهم قدرت نداره. این میشه چی؟ میشه مقدار مقدور از غیر مقدور چیه؟ تمیز دارن. اینجا گفته صحیح، چون تنحل دل معاملت الواحده الا معاملتین، دینار و درهم، نسبت به دینار چی میشه؟ صحیح میشه مضاربه، نسبت به درهم میشه باطل. اما یه وقتی هست که نخیر، مقدار مقدور از غیر مقدور متمیز نیست. 100,000 تومان گرفته، نسبت به یک مقدارش قدرت داره اتجار بکنه، نسبت به مقدارش قدرت نداره، اما متمیز نیست غیر مقدور از مقدور. اینجا رو چطور میشه؟ اون اولی گفته لا ریب در این که صحیحه، دومی گفته است که در مضاربه صحیحه نسبت به اون چی که مقدوره، اما در اجاره اگر باشه باطله. چرا؟ چون ایشان میگن که روی مبنا بس کرده. گفته که در مضاربه تملیکی نیست، روی هم مبنای خودشان که در مضاربه توکیله، یعنی وکیل کرده صاحب مال برو اون عامل با این پول معامله کنه. حالا بعد از اینکه رب به دست آمد مالک به اون تملیک خواهد کرد، اما الان تملیکی نیست، از عقود جایزه هم هست، مبنایی میشه. بله بله، عرض کنه که ما که عرض کنه بله. خب حالا عرض بکنم روشن‌تر میشه. گفته است از این جهت اشکالی نیست، اما در اجاره، اجاره از عقود لازم است، متضمن تملیک است. عامل که مثلا این نفر ما اجیر کردیم که این باغچه را بیل بزنه، این نسبت به یک مقدارش قدرت دستش قدرت نداره، در اینجا گفته باطل میشه، به کل باطل میشه، چون نسبت به اون مقدار مقدورش ما جهل به وجود میاد، نمیدونیم چقدر قدرت داره که. یه اعتبار در اجاره، در حین اجاره معلوم بشه که عمل چه اندازه است و از این عوض چه اندازه در مقابل عمل خواهد افتاد، این باید معلوم باشه. نسبت به اون نیست باطل میشه. حالا بازم کلامشون عرض کنم. بله حالا ما داریم نقل قول میکنیم از ایشان، نقل قول میکنیم تا ببینیم چطور میشه. و فی مبان العروه صفحه 30-31 قد قسم المقدار المقدور الى کونه متمیزن عن غیر مقدور و غیر متمیزن عن. مقدار مقدور را به دو قسمت تقسیم کردیم. مقدار مقدور متمیز، مثلا درهم و دینار که عرض کردم، مقدار مقدور غیر متمیز. قال ان الاول لا شک فی صحته، اونجا که مقدار مقدور از غیر مقدور متمیز باشه. لین هلال المعاملت الواحده الا معاملتین، چون معامله واحده به دو معامله مدار میشه. فتصح و بن نسبه الواجد شرائط و تفتر بن نسبه الا غیرها. این اولی گفته شکی نیست و روشن. و اما فستانی دوم گفته فیوه کم به صحت فل مقامه ایزن، در باب مزاربه هم یوه کم به صحت. و این کنا نحکم بالفساد فل اجاره، اگه اجاره بود باطل بود، اما در مزاربه است. چرا؟ به اعتبار ان یعتبر فیها معلومیت العمل، اگر این باغچه را بیل بزن، ولی نمیدونم معلوم، اینم میدونن که قدرت به همه باغچه نداره که بیل بزنه، مقداری داره اما چه اندازه نمیدونیم. اینجا میگه عمل معلوم نیست. به اعتبار یعتبر فی الاجاره معلومیت العمل بخلاف المضاربه، لان لا یعتبر فیها معرفت و مقدار المال. اما در مضاربه روی مبناش گفته ما هم همین مبنای هم بود که در مضاربه مقدار مال لازم نیست معلوم بشه در حین عقد، لعدم القرار، و بعدا میشمارن معلوم میشه دید. ولی تزمر تملیک الابتدا کم در مضاربه تملیکی نیست، ایشان مضاربه رو ابتدا توکیل میدانن، مثل بعضی که عرض کردیم بعد حصول رب تملیک وجود میاد. و هاذا بخلاف الاجاره التي من العقود اللازمه المتضمنه للتملك من الطرفين. خب اینم حرف ایشانه، بس ایشان تفصیل میخوام بدن. حالا آقای بروجرد رحمت الله علیه در حاشیه گفتن حتی در اجاره هم صحیحه، بس این خودش بحثی میشه که آیا بین عقود فرقی هست در تبعوض یا فرقی نیست. ایشان میخوان فرق بذارن، مثلا در مزارع میگن تبعوض حاصل میشه و نسبت به بعض واجد شرایط صحیح هست، فاقد باطله، اما در اجاره میگن مطلق باطله. خلافاً لای بروجردی که شما میگن در اجاره میگن صحیح. حالا ببینیم کدامش درسته. حالا من حالا به حرف بروجردی رحمت الله میرسیم. حالا ما اینجا عرض در مقابل حرف مبانی عروه عرض کردم. و فیه ان الظاهر عدم الفرق بین کون المقدار المقدور متمیزا و غیر متمیز بعد حکم العرف بن ابل انحلال به حسب شمول ادله. ما میگیم فرقی نیست وقتی که عرف حکم کنه به انحلال به حسب شمول ادله و میگه اون مقداری که واجد شرط صحت هست نسبت به اون عقد صحیحه، اون مقداری که فاقد نسبت به اون باطله، فرقی نیست بین این که مقدار مقدور متمیز باشه یا غیر متمیز. رفیع النظار عدم الفرق بین کون المقدار المقدور متمیزن و غیر متمیز بعد حکم العرف بالانحلال به حسب شمول ادله. و ظاهره این ازن ازن عدم الفرق بین المزاره و الاجاره من هذه الجهت، بین مزاره و اجاره هم فرقی نیست. لعدم قیام الدلیل الا کون هذا المقدار من الجهل مزرن فی الاجاره، دلیل قائم نشده است در اجاره این مقدار از جهل مضره. برای دلیل عمده ما نه نبی صلی الله علیه و آله عن القرار یا عن بیع القرار. اگر بیع باشه خب معلومه که بیع دیگه اجاره شامل نمیشه. اگر عن القرار باشه که مطلق باشه شامل همه اولا. قرار به چه معنا هست؟ قرار را گفته معنای خطر هست، مثل همون بیع غیر فی الهوا، بیع سمک فی الماء، که خطر هست که نتواند اون شخص مشتری اون تیر را از هوا به دست بیاره یا سمک را از ما به دست بیاره و هکذا. اما قرار معنی جهالت مطلقا مضر باشه، این ما دلیل نداریم برش.
در اجاره خطر هست؟
چه خطر؟
اجاره کرده و اندازه حمل عامل پول نده.
پول نده؟ صحبت در پول نیست، در پول ندادن نیست، صحبت دادن پول نیست، صحبت در این است که این شخص که نصف این زمین را قدرت داره بیل بزنه، آیا عقل صحیح نسبت دنیا؟ نه. چه خطر اینجاست؟ امروز اومد اجاره کرد که فردا تا غروب اینجا را باطره بیل بزنه، اما قدرت به بیل زدن در یک روز نداره. نسبت به چقدر داره؟ نصفش. چه خطر اینجاست؟ فردا میگه نصفشه بیل میزنه، پولش هم میگیره میره دیگه. چه خطر اینجاست؟ بله، در حین عقل چون نمیدونسته که این چقدرش قدرت داره، ولی آیا این قبیل از جهلها در اجاره مضر خواهد بود؟ به چه دلیلی؟ ما این اهل عرف، چون گفتیم این معاملات در میان اهل عرف رایج بوده و شارم همون را علام واکند علیه امضا کرده، اگر اشاره شرطی آورد بر ردش، بر منعش، بر تغییرش میپذیریم، نیاورد به همون را بگیریم. در نظر اهل عرف این قبیل معاملات مشمول عدله است و دلیلی هم بر من از جانب شارع نیست. اون که داریم دلیل بر قد بر قرار معنی خطر اینجا. چه خطری هست اینجا؟ بله، عرض کنم که ظاهر این است که فرقی نیست بین مزارع و اجاره از این جهت. لعدم قیام دلیل علا کون هازل مقدار من الجهل مزرن فل اجاره ولذا یزهر من حاشیت استادنا علامه الآیت البروجردی قدس الله رمسه فی المقام الحکم به صحت فی الاجارت ایزن. در همین جای آیه بروجردی حاشیه داره. حاشیهش این است که اینطور جعلها مضر نیست، حتی اجاره هم باشه صحیحه. بله، معسوط خیار تبعوض صفقه للمستعجر من الجعل. بله، اگر مستعجر نمیدانست در این عقد که این جهل داره، بله خیار تو صفقه به وجود میاد، قبول داریم. اما عقد من رأسن صحبت اینه که باطل یا باطل نیست. خیر، باطل نیست. ایشان میخوام میگن باطله. بله خب، اما باز یک حرف دیگه که آقای خویی داشتن. و اما ما ذکره من ان المضارع اقتضای تمریک من الابتدا. ایشان حرفی داشتن که مضارع با اجاره فرق از اون جهت جهل اشکال نبود، ما گفتیم اشکال وارد، اما یه فرق داشتن که در مضارب تملیک از ابتدا نیست و در اجاره تملیک از ابتدا هست. اینه فقصان فارق قرار بدن. و اما ما ذکره من ان المضارب لا یتخذ تملیک من الابتدا و مبتنی الان مختاره. این مبتنیست بر مختار خودش. مختارش چه بود؟ من کون حقیقت المضاربه توکیل ابتدا هم شما که ابتدا هم توکیله و این نمایه سر تملیک بعد حصول رب. این روی اون مبنا داره بحث میکنه. و اما الان مخترنا من کون حقیقت های المعاوضه بین العمل و حصت من الرب ابتداعا. مختار ما این بود که حقیقت مضاربه معاوضه است بین عمل اطرف عامل و حصه از رب اطرف مالک ابتداعا. حالا یا استقیم ما ذکره و این شعت توضیح فراج اعلام تقدم فی اول کتاب. توضیح بیشتر این که مبنای اینجا فرمودن و مبناش ما عرض کردیم که مبنای دیگه داریم، این در اول بحث عرض کردیم. خب، مازم مطلب تتمه داره. و قد زهره ما ذکرنا ثبوت الخیار للمالک مع الجهل با عجز المالک. بله، اینو ما گفتم که اگر مالک جاهل باشه خیار تبعه صفقه رو داره. اینو قبول کن. حالا اینجا وقتی خیار تبعه صفقه داره باید ببینید که چه کار میخواد بکنه مالک. مالک وقت خیار داره دیگه، بعد از اینکه فهمید که نسبت به درهم قدرت نیست، نسبت به دینار قدرت داره اون عامل، مثلا نسبت بله حالا عرض کنیم چرا یه وقت نیست که عقد رو گذشته ده یک ماه عمل کردن، بعد از این بتونه به هم بدن خیار داره، یعنی از حالا به بعد به هم بزنه، تو یک ماه عمل کردن چطور میشه؟ بله خب، اینجا خیار داره. این بعد که فهمید اینجا عقد که لازم است، معناش این است که یعنی از امروز میتونه عقد رو به هم بزنه، بسیار خداحافظ شما. ولی خب یک ماه این کار کرده، نسبت به اون یک ماه این میتونه اعمال خیار کنه. اگر آمد عقد را فسخ کرد، گفت آقا من نمیدونستم شما قدرت ندارید به 100,000 تومان، من اصلا این به هم زدم، دست گذشته هم به هم زدم، چطور باید بشه به هم زد؟ چیکار باید بکنه؟ اگر به هم زد باید اجرت المصر بده به اون عامل، اگر ابقا کرد چیه؟ متفق علیه من الرب را باید بده. نتیجه اینجا بله. و قد زهره این ما ذکرنا ثبوت الخیار للمالک مع الجهل با عجز العامل. عجز العامل فاین ازن فاین فسخ العقد فی الجزء الذی کان صحیحا، در اون جزئی که صحیح بوده، مقداری که مقدور بوده، یسوت العامل اجرت المثل عمله لما عمل، برای عامل اجرت المثل ثابت میشه و تمام الرب هم میشه مالکی، تمام الرب میشه مالک. و این امضا اگر نقر امضا کرد کان لهم متفق علیه من مقدار رب، به عامل اون اندازه از ربی که اتفاق کرده بودن به اون میدن. معلوم شد دیگه. خب این بحث اول بود که در مسئله چند تا بحث، این بحث اول. البحث ثانی، المبحث ثانی. حالا دقت کنید چون اینجا چه بحثای زیادی هست که با تمام معاملات مربوط میشه، اینم با همه معاملات مربوط. المبحث ثانی عند المستفاد من کلام مصنف قدس سر. مصنف ببینید عبارات مصنف باید خیلی دقت کنیم در کلمه کلمه عبارات های عروه دیگه. اینجا ایشان داشتن که و الا فلا یسه لاشتراط کون العامل قادرن على العمل کما ان الامر کذلک فی الاجاره للعمل اذا کان عاجزا تکون باطلتن. اینجا تا اینجا ما بحث داشتیم، میگفتیم این باطل نسبت به کل نیست، نسبت به اون چی که مقدور نیست باطله. این بحث تمام شد. پشت سرش ایشان گفتن و حین اذن فتکون تمام الرب للمالک وللعامل اجرت و عمله مع جهل بالبطلان. این بحث دومه که گفته وقتی که باطل شد من رأسن تمام الرب مال مالکه. ما گفتیم من رأسن باطل نیست. حالا ایشان بریم ابنو گفت تمام الرب مال مالکه، عامل چی؟ عامل اجرت عمل دارم میگیره مع جهل بالبطلان. این حالا بحث ما اینجاست که تمام الرب مال مالک شد روی مبنای ایشان، روی مبنای ما به نسبت به اون مقداری که غیر مقدور هست که عمل نکرد دیگه. اما ایشان میگه عقد به کلی باطل شد. نسبت به این که عقد به کلی باطل شد، عامل میگه اجرت عمل داره به شرط چی؟ مع جهل بالبطلان. مفهومش چیه؟ اگر علم بطلان داره چی میشه؟ هیچی نداره. ببینیم این درسته یا نه. بحث دوم اینه. علما پس ثانی ان المستفاد من کلام مصنف قدس سر روح انهام عبادان المزاربه و کونه تمام رب للمالک این نمایست بطل العامل اجرت و مثل عمله ما جهل هبل بطلان. ایشان میخواد اگر عامل جاهل بطلان شد استحقاق داره که اجرت و مثل بگیره، و اما مع العلم بالبطلان فلا استحق شیئا. اگر علم داره که باطل رفته کار کرده استحق لکونه چی؟ این ازن متبرن به عمله. اگر جهل داره، اگر علم داره بطلان چی میشه؟ متبرن میشه به عملش. بله، حالا ما نقل قول میکنم. و هازا کما فی المستمسک جلد 12 صفحه 254. در مستمسک جلد 12 هم صفحه 254 هم گفته هازای اصلا من کلام جملت من العازم، جمله از عازم همینطور میگن، میگن من جهل بالبطلان مستحق اجرت المثل، من علمه بالبطلان استحق شیئن، من المول محق ثانی فی جامع مقاصد شهید و ثانی فی المسالک حیث و ذکر. حالا اینه به کجا ربط دادن؟ ربط دادن به این که در عقد فاسد، در عقد فاسد گفتن اگر مثلا شما بیعی واقع ساخت زید با عمرو ولی عقد فاسد بود، در این حال که فاسد بود زید آمد و فرش را که فروخته بود تحویل داد به مشتری و علم هم به بطلان داره، گفتن در اینجا اون مشتری دیگه ضامن این فرش نیست، چون برای اینکه این با علم به این که این معامله صحیح نیست و فرش مال زید نشده فرش داده به مشتری با علم به فساد، اونم برد و فرش از بین برد، گفتن که این ضامن نیست، برای خاطر این خودش اقدام کرده به حد که حرمت مال خودش، مال خودش رو بدون، چون اون عوضی که در مسما بود و عقد که فاسد شد، غیر از اونم کسی دیگه شرط نکردن که باست با علم به فساد داده بشه، این مقبوض به عقد فاسد مع علم اون بایه بالفساد گفتن که مشتری ضامن نیست. در باب اجاره هم ایشان می گفتن که اگر یک شخصی رفت اجیر شد و علم داره به این که اجاره فاسده، در این رفت باغچه رو بیل زد، گفتن مستحق اجرت نیست، چون اگه میدونست که اجاره فاسده دیگه رفت بالا باغچه رو بیل زد مستحق نیست. این لازمه در مانعنفی هم این عامل که میدونه مضارب باطله رفته است و کار کرده هیچ مستحق نباشه، اما رب چون معامله فاسد بود دیگه از اون رب چیزی، اما اجرت المثل برای خاطر خودش میدونسته فاسده رفته کار کرده دیگه، از اینجا هیچ چی باید نباشه. اعظم جمله اینطور گفته
مالک بدانه که این باطله این مضاربه بعد مالش کرده تلفن از بین میره، اینجا هم باز
زمان بحث دیگه است. حالا ما فعلا زمان بعدم بحث کنیم. چند تا بحث اینجاست. اصلا در این مسئله خیلی حساسه. بعد زمان بعدم بحث می‌کنیم. در بحث ما در چیه فعلا؟ در اینکه آیا عامل مع علم بالبطلان هل یستحق شیئا ام لا. ایشان قید کرده مع جهل بالبطلان یستحق اجرت المثل. مفهومش و لازمش این است که مع علم بالبطلان مستقیم نباشه. بحث ما فعلا در اینه. تو اون بحث زمان بعد. خب و هزا که ما فیلم مستمسک جلد 12 صفحه 254 گفته ای از هرم این کلام جمعه من الاعازم برده به اون بحث مقبوض به عقد فاسد و که یختست و اونجا زمان به صورت جهل دافه در منافع مستوفات و مثل بیل زدن اینطور چیزا گفته که اگر جاهل باشه مستحق اجرت المثل هست، عالم باشه نه. چرا؟ گفته چون عالم اقدام کرده خودش بر عمل بدون اینکه عوض در نظر گرفته بشه، بس خودش اقدام کرده بر حد حرمت مال در مسئله مقبوض به عقد فاسد، بر حد حرمت عمل در مسئله اینکه عالم باشه من که اجاره فاسده، اینطور گفته. خب ولیکن در مبانی عروه صفحه 32 مستمسک در همین صفحه چند گفتم؟ 254 خلافه. چرا؟ گفتم برای که علم به فساد مقتضی اقدام عامل بر عمل مجانا نیست. علم به فساد معنی است که شرع اینو فاسد کرده. خب ممکنه آدم های بیمبالات خیلی هستن که اصلا به شرع گوش نمیدن. خب من اگر علم دارم که معامله شرع از نظر شرع فاسده، این لازمش نیست که من تبرعا انجام داده باشم. بنابراین علم به فساد لایقتضی این که این شخص قصد کرده باشه تبرعا انجام بده. و تا چندی که شخص هم قصد تبرع نکرده چیه؟ مستحق اجرت المثل است. بله. بله علم فساد فلبی مقتضی اقدام برای این نیست که دفع بلا عوض باشه. در مان عنوفی هم علم فساد در باب مضارع مقتضی این نیست که این تبرع عمل کرده باشه. از این جهت پس میتوانیم بگیم که این فرمایش ایشان درست نیست از جهت این که یستحق اجرت المثل مطلقا. چه مع جهل بالبطلان چه مع علم بالبطلان مضاربه. اینم اینجا تا بقیه بحث انشاءالله برای فردا.